doctor about your medical conditions and all medical.
بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مقام آمریکایی میگوید به زودی کار بر روی قطعنامه شورای امنیت در سازمان ملل به منظور اعمال تحریم های اقتصادی و دیپلماتیک علیه ایران آغاز می شود. نیروهای عراقی و آمریکایی در درگیری با شورشیان طرفدار مقتدس 30 شورشی را کشتند. چین و ژاپن آزمایش هسته‌ای کره شمالی را غیر قابل قبول خواندند. ساعت 10 شب با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین در 15 دقیقه برنامه خبری جاری با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌ها. یک مقام بلندپایه آمریکایی میگوید طی چند روز آینده کار بر روی قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور اعمال تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک علیه ایران آغاز می‌شود، زیرا ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مربوط به آن سر باز زده است. مهلت شورای امنیت در این زمینه از سوی ایران نادیده گرفته شده است. به گزارشی در این باره گوش می‌کنیم از علی سجادی.
نیکولاس برنز، معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، روز شنبه به یک ایستگاه رادیویی در بریتانیا گفت او اطمینان دارد جامعه بین‌المللی به سوی صدور قطعنامه‌ای درباره برنامه اتمی ایران حرکت می‌کند. آقای برنز گفت مذاکرات ماهیت دقیق تحریم‌ها را مشخص می‌کند. اشاره او به مذاکراتی است که روز جمعه میان اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان در لندن انجام شد. این شش کشور پذیرفتند که به دنبال سرباز زدن ایران از تعلیق غنی‌سازی در ضرب العجل تعیین شده درباره احتمال اعمال تحریم علیه ایران بحث کنند. مارگاریت بکت، وزیر امور خارجه بریتانیا که ریاست مذاکرات لندن را بر عهده داشت، سرخوردگی عمیق خود را از امتناع تهران در تعلیق غنی‌سازی اعلام داشت و خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را ستود که در مذاکراتش با تهران سعی کرد آنها را به پذیرش مجموعه مشوق‌های اقتصادی در ازای تعلیق غنی‌سازی متقاعد کند.
We commend Javier Solana for his tireless efforts to find a way forward.
ما خاویر سولانا را به دلیل تلاش‌های خستگی ناپذیرش در یافتن راه حلی به جلو ستودیم، ولی ما عمیقاً سرخوردیم وقتی او گزارش داد که ایران آماده تعلیق غنی‌سازی و فعالیت‌های مربوط به آن، آنطوری که هیئت مدیره سازمان بین‌المللی انرژی اتمی خواسته بود و در قطعنامه 1969 هم آمده نیست. ما اکنون سرگرم مشورت در مورد چیزی هستیم که در ماده 41 فصل 7 منشور ملل متحد پیش بینی شده.
قطعنامه شورای امنیت دایر بر اعمال تحریم علیه ایران شامل تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک است، اما شامل استفاده از زور نمی‌شود. خانم بکت گفت ایران دو راه داشت و شش قدرت متاسفند که ایران راه درست را بر نگزید. با این حال افزود
We will continue our efforts to find a negotiated solution.
ما به تلاش‌هایمان به منظور یافتن راه حلی از طریق مذاکره ادامه می‌دهیم و پیشنهاد اول ژوئن ما هنوز مطرح است.
ایران کماکان می‌گوید خواهان استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی اتمی است و آن را حق خود می‌داند و ادعای آمریکا را که ایران زیر پوشش استفاده صلح‌آمیز سرگرم تولید سلاح اتمی است رد می‌کند، در حالی که هفته پیش سندی در تهران انتشار یافت که فرمانده سپاه پاسداران 19 سال پیش خواهان دستیابی به سلاح اتمی شده بود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، می‌گوید ایران از تهدید و تحریم هراسی ندارد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در مسیر صدور قطعنامه دایر بر اعمال تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک علیه ایران. گزارشی بود از علی سجادی. روحانی ناراضی در تهران بامداد روز یکشنبه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. عبدالله روشن، معاون امنیتی استانداری تهران، میگوید آیت الله سید محمد کاظمینی بروجردی اوائل بامداد یکشنبه با یورش نیروهای امنیتی به خانه او به همراه تعدادی از طرفدارانش دستگیر شد. معاون امنیتی استانداری تهران درباره دلیل دستگیری آیت الله بروجردی به اقدامهای اشاره می کند که می گوید طرفداران آیت الله ظرف چند روز گذشته در دفاع از خانه آقای بروجردی و جلوگیری از دستگیری او انجام داده بودند. به گفته معاون امنیتی استانداری تهران، نیروهای امنیتی در حمله به خانه آقای بروجردی موفق به کشف صدها قبض سلاح سرد و چند قبض سلاح گرم و نارنجک شدند. مقام های امنیتی جمهوری اسلامی میگویند آقای بروجردی چند پیش به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بود زیرا ادعای ارتباط با امام زمان کرده است، در حالی که آیت الله بروجردی ساعتی پیش از دستگیری در گفتگو با رادیو فردا این ادعای دستگاه امنیتی ایران را دروغی خواند که به منظور بی‌اعتباری او جعل شده است.
اینها باید یه چیزی بگن که مقبولیت استردادشون جا بیفته، یا میگن من انگلیسی هم یا میگن آمریکایی هم یا این حرف رو میزنن. باید جامعه تایید کند و جامعه قضاوت کند و جامعه جهانی بفهمد که فهمیدن هر چی اینا میگن مردم میدونن دروغ است و از راه استبداد و نیرنگ است. ما فقط اسلام سنتی رو میخواییم، دین آبا اجدادی رو میخواییم، اون چارچوبایی که قبلا بوده اونها رو میخواییم. اینها برای کوبیدن ما از این حرفا میزنن و حرفای بدتر هم میزنن که در پرونده های جعلیشون درست کردن.
صدای آیت الله کاظمینی بروجردی را میشنیدید ساعت‌هایی پیش از دستگیری در گفتگو با رادیو فردا. و بر اساس گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌های داخلی ضمن حمله به خانه آقای بروجردی تعدادی از خانه‌های همسایگان او نیز آسیب دیده. یک شاهد عینی درباره حمله به خانه آیت الله بروجردی در نخستین ساعت‌های بامداد یکشنبه به رادیو فردا چنین میگوید:
به نظر من بالای 300 تا شاید مجروح دست شده بودند، چون اول ساعت‌های حدود 3 بود اومدن از طریق دوستانه با اینا گردن تفرقه انداختن بینشون، یه تعدادی رو گفتن برین خونه‌هاتون کاری نداریم که در خیابان‌های پشتی دستگیر کردن بردن. اون یه تعدادی هم که مونده بودن حدود 200 تا 300 نفر بودن که فکر نکنم 5 تاش سالم بوده، اونی که ما از نزدیک می‌دیدیم.
یکی از فرماندهان نیروی انتظامی تهران در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران گفتند که آقای بروجردی ادعای نیابت از امام زمان امام دوازدهم شیعیان رو داشتند و همین به عنوان یک تفسیر غلط از دین و یک برداشت غلط از دین باعث خشم مقامات حکومتی شده و این اتفاقات رو رقم زده. آیا اساساً آقای بروجردی همچین ادعایی رو داشتن؟
ما چند سالی است با آقای بروجردی همیشه صحبتش این بوده که اسلام باید در سیاست تقابل،
ولی هیچ وقت اشاره‌ای نکردن مبنی بر این که نایب امام زمان هستن ایشون، نایب امام دوازدهم شیعیان؟
نه تا حالا من نشنیدم ازشون. اصلا تا حالا در مورد امام زمان هر موقع صحبت می‌کرد میگفت دعا بکنید امام زمان ظهور کنه تا این ظلم ریشه کن کنه، نذار اینا پایدار بمونه.
خب الان آیا مشخص هست که آقای بروجردی و شمار دیگری از افرادی که بازداشت شدن به دنبال خشونت‌های دیشب تا امروز کجا منتقل شدن؟
هیچ مشخصی، چون مجروحا رو با کشتار رو همه رو توی اتوبوس ریختن و مونده‌ها رو هم دوباره سوار یه اتوبوس کردن، خود آیت الله رو کفن تنش کردن، تو با قرآنش توی ماشین پژوه شاید دودی بود گذاشتن، خانوادهش هم سوا با یه تویتا بردن، هیچ کی نمیدونه کجا بردن. بعد از اون فردا علی خودش اومد اونجا میخندید، فقط داشت دستور میداد کجا. من خودم به صحنه رو این صحنه رو به چشمم دیدم، الان دوستم هم چمچم داره، فقط داشت با شریدن به این راننده یا تشریفه میگفت سریعا خونا رو پای کنی هیچ کی نبید، چون خیابون کاوه کوچه سر خیابون عرستا غرقابه خون بود.
شیوه برخورد نیروهای ضد شورش یا نیروی انتظامی فقط بر اساس سلاح سرد و درگیری فیزیکی بود، درسته؟
نه سلاح گرم هم داشتن، گاز اشکاور هم داشتن. اینها حتی با تانک های ضد شورش اومدن خونه های مردم رو خراب میکردن، تخریب میکردن، که من همچیزی رو توی چند سال زندگی ندیده بودم، حتی تو دانشگاه هم شروع شده بود ندیده بودیم ما همچین صحنه. اینا تانک آورده بودن که نه نفربر بود، نه تانک بود، نه لودر بود، هر ستاش بود که درا رو با اون میشکوندن میرفتن خونه زن و بچه مردم، از خود قرض اصلا شدید میکشیدن پایین. حتی من یک صحنه دیدم یه خانومی رو خود سردار گفت بذاریم بره، اومد پشت دیوار با دوتا بچه، انقدر زدن بچه‌هاش داشت دیوونه میشد.
یک شاهد عینی که از سرکوب نیروهای طرفدار آیت الله بروجردی در تهران در نخستین ساعت‌های بامداد یکشنبه با رادیو فردا صحبت می‌کرد. 147 فعال سیاسی فرهنگی و دانشجویی به حکم یک سال زندان مدیر مسئول پیام مردم کردستان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایلنا در این بیانیه آمده است قطعی شدن حکم زندان تعزیری برای محمد صدیق کبودند به همراه 5 سال ممنوعیت از روزنامه‌نگاری و توقیف دائم هفته‌نامه پیام مردم از سوی دادگاه سنندج در شرایطی که 3 سال از زمان توقیف این هفته‌نامه می‌گذرد نگرانی عمیق فعالان عرصه مطبوعات و مدافعان حقوق بشر را دامن زده است. در بیانیه آمده است آقای کبودوند در مقام یک روزنامه‌نگار کرد تلاش‌های فراوانی را در راستای طرح حقوق کردها در هفته‌نامه‌اش به عمل آورد و با راه اندازی نخستین نهاد مدافع حقوق بشر یعنی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان گام جدی‌تری را جهت استقرار جامعه مدنی و دفاع از حقوق شهروندان کرد در ایران برداشت. سربازان سودانی و شورشیان در کشور همسایه چاد درگیر شدند. امداد رسانان روز یکشنبه اعلام کردند سربازان سودانی در مقابل با یک گروه شورشی دارفور از مرز این کشور گذشتند و وارد کشور چاد شدند و در این درگیری با سربازان چاد بیش از 300 نفر زخمی شدند. به گفته امداد رسانان جنگجویانی که در درگیری شنبه زخمی شدند به بیمارستان شهر بهایی در حدود 900 کیلومتری پایتخت چاد منتقل شدند. تاکنون روشن نیست آیا کسی هم در این درگیری ها کشته شده است یا نه. سخنگوی دولت چاد میگوید هنوز در مورد این درگیری اطلاع دقیقی ندارد. به گفته شاهدان دو فلسطینی به دست سربازان اسرائیلی کشته شدند. شاهدان اینی میگویند یکی از قربانیان غیر نظامی و دیگری شبه نظامی بوده است. در درگیری نیروهای اسرائیلی با اعضای مسلح تیپ شهیدان الاقصی که در اردوگاه آوارگان بلده روی داد دو شبه نظامی نیز زخمی شدند. تیپ شهیدان الاقصی شاخه نظامی حزب فتح به رهبری محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی. سربازان اسرائیلی همچنین یک غیر نظامی فلسطینی را که قصد داشت از یک ایست بازرسی در نابلس عبور کند با ضربه گلوله از پای درآوردند. ارتش اسرائیل میگوید از چنین واقعی بیخبر است. روزنامه از شرق الاوسط خبر از افزایش روزافزون فقر در مناطق فلسطینی می‌دهد. این روزنامه به نقل از منابع فلسطینی می‌نویسد درآمد بیش از یک سوم خانوارهای فلسطینی معادل 2 دلار در روز است. فریده رهبر
از شرق الاوسط می‌نویسد بیکاری در مناطق فلسطینی در حال افزایش است و میزان فقر در این منطقه به 65% رسیده است. این روزنامه می‌افزاید چند ماه است که حقوق اکثریت کارمندان دولت فلسطینی پرداخت نشده است. دولت فلسطینی را سازمان حماس در دست دارد. پیش از دوران جدید درگیری های فلسطینی ها و اسرائیل، روزانه بیش از 100,000 فلسطینی برای کار به اسرائیل می رفتند. از شرق الاوسط به نقل از منابع فلسطینی می نویسد گسترش فقر در وضعیت پزشکی و بهداشتی در مناطق فلسطینی اثرات بسیار بدی داشته است. احمد مسلمانی رئیس سازمان امور بهداشتی در غزه به الشرق الاوسط میگوید اکنون در غزه بیماری هایی دیده می شود که پیش از این شاهد وجود آنها در فقیرترین کشورهای آفریقایی بودیم. وی میگوید این بیماری ها بیشتر در میانه زنان و کودکان دیده می شود. الشرق الاوسط بنویسد بیش از 1/3 خانواده های فلسطینی زیر خط فقر زندگی می کنند. این روزنامه می افزاید درآمد اکثر این خانواده ها کمتر از 2 دلار در روز است. آمریکا و اتحادیه اروپا از سرگیری کمک های نقدی خود را به دولت فلسطینی مشروط به شناسایی اسرائیل و پایان دادن به عملیات خشونت‌آمیز از سوی سازمان حماس ساختند. اسماعیل هنیه از رهبران حماس و نخست وزیر دولت فلسطینی اعلام کرده است این سازمان هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. در رویدادی دیگر صاحب اوریقات از مشاوران محمود عباس رهبر فلسطینی ها این خبر را که محمود عباس برای تقویت نیروهای تحت فرمان خود از آمریکا سلاح می خرد تکذیب کرد. برخی منابع در منطقه ضمن انتشار این خبر افسوده بودند آمریکا برای تقویت نیروهای یاد شده در برابر سازمان حماس یک پادگان آموزشی در جنوب غزه تأسیس کرده است. در درگیری‌های نیروهای تحت فرمان محمود عباس و افراد حماس در غزه که هفته پیش روی داد ده‌ها تن کشته یا زخمی شدند.
یک سوم جمعیت فلسطینی غزه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. گزارشی بود از فریده رهبر به نقل از شرق لوت زد. چین و ژاپن آزمایش هسته‌ای کره شمالی را غیر قابل قبول خواندند. رئیس جمهوری چین و نخست وزیر ژاپن در نخستین ملاقات در 5 سال اخیر در مورد تهدید اخیر کره شمالی دایر بر انجام آزمایش هسته‌ای ابراز نگرانی کردند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم و توجه شما را به سرخط خبرها در ساعت 10:30 جلب می‌کنم و اکنون به موسیقی و پیام‌های کوتاه گوش می‌کنیم.